میدونن، اما به نظر خیلی روشن موزه نایی با خود هست آقاست. بریم بخش خبری رو ما هم ببینیم، برمیگردیم مدل برنامه در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم. ساعت 20 از شبکه خبر در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت دفاع گفت روند تولید تجهیزات دفاعی هیچگاه متوقف نمی‌شود. به گفته سردار طلایی‌نیک، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب دستورات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و فرامین فرمانده معظم کل قوا آماده هر گونه پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
هیچگاه تولید تجهیزات، تسلیحات و مهمات و تأمین نیازهای نیروهای مسلح متوقف نشده و نخواهد شد برای وضعیت‌های گوناگون مثل وضعیت آتش‌بس، وضعیت جنگی و عملیاتی و وضعیت آمادگی و هوشمندی در واقع مقدماتی برای وقوع هر نوع تهدید جدید با الگوهای گوناگون شیوه های تأمین تسلیحات و تجهیزات استمرار دارد.
یکی از بزرگترین تجمع‌های سیاسی لبنان در بیروت برگزار شد. گروه‌های سیاسی و مردم با حضور در سفارت ایران با امام خامنه‌ای شهید اعلام وفاداری و با رهبر ما از انقلاب اسلامی بیعت کردند.
زمانی که آسمان بیروت همچنان جولانگاه پهپادهای تجسسی رژیم صهیونیستی است، بر روی زمین اما دلها گرده هم آمدند. اینجا در سفارت جمهوری اسلامی ایران و برای وفاداری با امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، از پیروان ادیان الهی، مسیحی، سنی و شیعه گرفته تا گروه‌های سیاسی، دینی و ملی حاضر بودند.
شهید امت امام خامنه‌ای شخصیت جامعی بود. هیچ کس در دنیا به اندازه او روی وحدت تاکید نمی‌کرد.
به یاد کودکان شهید هم بودند، از مدرسه میناب در جنوب ایران تا طفلان شهید در جنوب لبنان. صدها دلنوشته کوتاه اما پرمعنا هم در قاب وفاداری و بیعت ثبت شد.
راستش دلتنگ رهبر شهیدم هستم. نوشتم که آرزو دارم مثل اون عاقبت به خیر بشم.
آنهایی که امام ما را شهید کردند بدانند سخت در اشتباهند. ما راه او را با پیروی از آیت الله سید مجتبی خامنه ای ادامه خواهیم داد. امام شهید در قلب ما جا دارد.
تجمع در حالی برگزار شد که جریان‌های وابسته به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تلاش برای تغییر معادله سیاسی در بیروت هستند.
همان گونه که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در پیام‌های متعدد خودشون نسبت به استمرار خط حمایت جمهوری اسلامی ایران و در واقع باقی ماندن و حرکت در همون مسیری که امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای داشتند رو اینها، این عزیزان به خوبی درک کردن و به خوبی لمس کردن. به انشاءالله امیدواریم که محور مقاومت با حمایت‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی ایران در کنار اون به عمل آورده همچنان مقتدرانه بتواند در مقابل رویکردهای اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی و همچنین اون تمایلات توسعه طلبانه آمریکای صهیونیستی ان شاء الله بتونه با موفقیت به کار خودش ادامه بده.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
هموطنان عزیزم همچنان بیننده شبکه خبر بمانید.
بله، بیننده برنامه به وقت ایران هستید. ما بحث بسیار مهم و حساس و حتما مد نظر شما بینندگان عزیز که برمیگردیم از اختلافات رو داشتیم بحث میکردیم. آقا وحید فکر کنم نکته آخر بحث بود که تکمیل نشد.
بله، حالا راجع به این که حالا این حرفای داریم میزنیم خودمونش اینه که الان ممکنه بگن او ببین چقدر اوضاع خرابه، چقدر دعواست که به اینا هم گفتن برید آقا ماسمالی کنید که نه اشکالی نداره. نه، مسئله اینه که ما در برنامه اصل کلی داریم موضوعاتی که در جامعه مطرح میشه، اون موضوعاتی که در جامعه بالاخره واسه مردم سواله، به اصطلاح میگن ترنده، حالا چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی در دهان به دهان بین مردم، ما لازم راجبش صحبت بکنیم، ولو این که موضوع شایعه باشه. شایعه هم یه چیزیه که واقعیت نداره، هر شایعه رو راجبش حرف زدن معنیش این نیست پس ببین یه چیزی هست که دارن حرف نه، معنیش اینه که زیاد شایعه شده، زیاد بحث شده. این یک. دو، اون مسئلهی که گفتم این که باز ما برنامه قبل که اصلا دیشب گفته بودیم این حرف که آقا واقعا طیف بندی در کشور وجود داره و ساختار حکمرانی مبتنیه بر اینه که باید نظرات به بالا داده بشه، نظرات از بالا بیاد با همدیگه چک بشه، حالا در فضای امنیتی یک دور، بر فضای عادی جلساتی که هست، اصلا طبیعتش یعنی میخوام اصلا چیز تازهی خیلی وقتا رخ نمیده که نظرات مختلف باشه، با هم دیگه تبادل نظر صورت بگیره. این هم یک نکتهش. و نکته بعدی اینه که خب حالا همه این بحثا حول این داره میذاره که مذاکره بالاخره هست مذاکره نیست، ایناست دیگه تهش همه چیزا. این ببینید، اولا که گفتیم این سیاست که باید جمع‌بندی نظام بشه و رهبر معظم انقلاب این رو تعیین بکنن که هم حجت شرعیه هم حجت سیاسی و ملیه و این کار انجام شد. اما این نکته رو دقت بکنیم، فارغ از این موضوع، الان تو موضوع مذاکرات انصافا طرف ایرانی چه اون دو دفعه که داشتیم مذاکره میکردیم حمله کردن، چه در این دفعه، مسئله اینه که ما واقعا طرفدار مذاکره ایم. یعنی من خودم شخصا که خیلی دوست دارم که با مذاکره میشه کار حل شه همیشه، نه الان به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. اما آقا وقتی طرف مذاکره دو طرف داره دیگه، اگر شما میخوای مذاکره بکنی حداقل باید احتمال اوغلایی بری که طرف میخواد یه چیزی به تو بده یا نه، مگر اینکه بگیم مذاکره برای مذاکره خوبه. آره. هر مذاکره ای بهتر از عدم مذاکره است.
آره، یه بعضی همین حرفی رو زده بودم و قرار بود که نه کلا اگه مذاکره بکنیم خوبه.
خب حالا اگر کلا مذاکره بکنیم خوب، دو بار کلا داشتیم مذاکره میکردیم و جنگ شد، پس دیدید خوب نبود؟ نه چون مذاکره کردیم جنگ شد، من با این موافق نیستم. بعضی میگن چون مذاکره کردیم جنگ شد، من با اونش موافق نیستم. ولی اینش که دیگه واقعه، امر واقعه.
بعضی قائلن که اون مذاکره سیگنال ضعف داده.
حالا میگم اصلا حالا وارد اون بحث نشیم. میگم من با اون موافق نیستم، ولی حداقل چیزا وسط مذاکره بودیم و جنگ شد، پس نتیجه میتونه مذاکره نداشته باشه.
نتیجه میشه که هر مذاکره میتونه خوب نباشه.
احسن.
الان حتی این گزینه ای که شما میگی هم ببین فراهم نیست. وقتی قبل از پایان مهلت آتش بس طرف پست میذاشت دیگه، رئیس جمهور ایالات متحده است، میگه ما یه متنی تنظیم کردیم. کی تنظیم کرده؟ ما، یعنی خودشون، که خیلی منصفانه و خیلی عاقلانه است، که ما بارها گفتیم اینا تنها چیزی که ندارن عقل و انصافه. این یعنی چی؟ میگه ایرانی ها خوبه که بیان اینو بپذیرن، وگرنه من میرم همه پولا رو میزنم، همه نیروگاه رو میزنم، دور شروع کن رجز خوندن.
این در رو هم پاشه
قبیش رو شده نیست. این میز تسلیم شماست. دقیقا آن چه که طرف در میدان جنگ نتونسته محقق کنه رو چیده، میگه تو بیا سر میز مذاکره با امضا به من بده.
چرا دوشار این توهم اینی ما؟
نمیتونم واقعا. این
حالا اون که نیاز به روانشناسی
خیلی پیچیده
صحبت بکنید.
من چند تا مقاله واقعا 20 30 صفحه‌ای از مثلا مال انجمن‌های روانشناسی غربی تا حالا پیدا کردم. آره، تحلیل فردی این آدمه.
آره، که مفصل است.
هول این میچرخه که یه خودشیفته‌ایه که قلدر معاب بوده حالا، ولی
کتاب روانشناسی کتابم در مورد این کیس نمیشه، کیس خودش نوشتن. میگم بعضی از مقامات پیرامونیشم اون کتابا رو خونده بودم بدونن چجوری باشه با تعامل بکنم. اما من این نکته‌ای دارم در موردش قبلا تو منم صحبت کردیم. وقتی گفتی آقا این یکی از نکات میتونیم باشه که گزارش هایی که به این آدم داره داده میشه گزارش های واقعی و عینی از جنگ نیست،
برای کانالیزه است. و هم الان باز بگم گزارش های مختلف از رسانه ها میاد که البته ترامپ بعد میاد فوششون میده که اینا فیک نیوزن و اینها، ولی کلن از نظر هم شخصیتی هم سن و سال قبلا همین گفته میشد حوصله بحث های متول رو نداره. بی خلاصه شو بگو، 3 دقیقه‌ای بفهمم چی شد. و شما نمیتونی یک جنگی که همه اقتصاد جهان رو درگیر کرده توی بریف‌های 3 دقیقه‌ای به یکی توضیح بدی، نه به ترامپ، به هیچ کی نمیتونی توضیح بدی. و وقتی باید تصمیمات مهم گرفته بشه، به همین دلیل مثلا اینکه مجبوری تیکر رو بگی، خب چیو میره میگه داریم میزنیم داریم پیروز میشیم. ببین امروز چیزی نوشته، حرفی زد ترامپ، گفت به کشتی‌های مینرو بهمون دستور دادن فعالیتشون رو 3 برابر کنن. آقا نظر ریاضیاتی 0 ضرب در هر عددی برابر است با 0. تو کشتی مینرو اینجا نداری داداش. آره داداش ما نیست، داداش نتانیاهو. نداری ضرب در 3 که چی؟ ضرب در 20 کن. آقا چیکار یعنی دقیقاً بکنن؟ نیستن اینجا.
تصویر خبر داریم اگه اشتباه نکنم، خبری که پنتاگون بود در مورد مینرو. بعد دقیقاً
ما نمیگیم واقعاً نداره، یعنی خودش هم این ادعا رو نداره که الان توی خلیج فارس مثلا کشتی مینرو داره. آقا اگه منظور تیم بود که با سرعت 3 برابر به سمت خلیج فارس حرکت کنید، بازیچ میگه فعالیت رو 3 برابر بکنید. آقا تو اصلا اینجا فعالیتی نداری 3 برابر شه. این یک موضوعی است که باعث میشه این که میگه چرا حالا فلان حرفو میزنه، یک بخشش توی این کاتگوری قرار میگیره. من میخوام یه چیز رو خیلی صریح با مردم مطرح کنم. وضعیت فعلی ما این روزها، این چند روز که از اون دوره آتش بس هم تموم شده، حقیقتش اینه که ما دوباره وارد دوره نسوت نجنگ، دوره تعلیق شدیم.
این وضعیت مطلوبی نیست فرید.
به هیچ وجه برای هیچ چیزی مطلوب نیست. برای هیچ، نه برای اقتصاد، نه برای امنیت، نه برای سیاست، نه برای اداره عادی کشور، نه برای کار بلند مدت، که اصلا دیگه هیچ، ولش کن. اصلا معلوم نیست تو از اون وضعیت چیه. ببینید حتی کشوری که مثل آلمان تو جنگ جهانی شکست خورده بود و حتی میتونه تصمیم بگیره، شکست خورده اینقدر هم احتمالاً درآمد خواهد داشت، باز میشده تصمیم میگیره. ولی مثلا کشوری که حتی تا یه جایی پیروز باشه ولی معلوم نباشه تکلیف چیه، هیچ کار نمیشه کرد. این وضعیت باید حل شه. مطلوب ترین حالت چیه؟ من باز دارم نظر خودم رو میگم، نه تصمیم گیرم نه تصمیم سازم، باز نظر شخصیمه، ممکنم از غلط باشه. مطلوب ترین حالت اینه که ما انقدر ابزارهای قدرت در اختیار داشته باشیم که طرف مقابل به نتیجه عینی برسه که نمیتواند به جنگ و باید امتیاز بدهد.
از این توهم هم بیرون بیاد.
بله دیگه، از یک کانال مذاکراتی اون وقت امتیاز بده و کار تثبیت بشه، جنگ کامل تمام میشه و ما امتیاز رو محقق. اگر تلف نپذیرفته که میتونه، ما رو نمیتونه از میدون به در کنه. گفتم ترامپ فرضش اینه که ایران شکست خورده، ولی بین ایران و واقعیت یه دیوار ذهنیه. حالا الان یه چیز دیگه بهش اضافه شده که ایران شکست خورده. توی ایران یه دسته قبول دارن، یه دسته قبول ندارن، ولی همچنان فکر میکنه یه دسته ای هستن که واقعیت رو نمیبینن. ما نظرمون راجع به امریکا چیه؟ که امریکا در این جنگ حسب واقعیت شکست خورده. گفتیم به من همون معنای شکست رو قبلا تعریف کردم. تا اینو میگه میگن برو آمریکا 300 میلیون چی داره تولید ناخالص ملیش انقدر فلان، اقتصاد
نابود نشده، اما نتونه توی منطقه ما به خاطر استراتژی غلط شکست خورد.
هست دریایی هست، پهبادی هست، اگه هرمز هم که تا الان ازش چیز دستمون نبود حالا دستمون. این معنی شکسته. میام اینو که نگاه میکنیم ما چی میگیم؟ ما میگیم ما باید یه کار کنیم ترامپ واقعیت رو بپذیره و وقتی پذیرفت اون وقت امتیاز خواهد داد. نتیجه این، حالا اگر الان کار با مذاکره جمع نشد، ما که آماده مذاکره بودیم، ولی گفتم مذاکره که معنی داشته باشه، اینی که الان داره میگه بی‌معنیه. 2 روز دیگه مذاکره معناداری شد من نمیدونم، الان اینی که داره میگه بی‌معنیه. یه دفعه هم امتحان کردیم، چون گفتم نشستند و گفتند و برخواستند نمیخوایم انجام بدیم، خب نتیجه داشت.
یه دفعه به خاطر اینکه طرف یه ادعایی کرد که آقا بیا چارچوبتون رو بیاد من قبول دارم.
بله خب حالا اگر این نشد با جنگی دوباره در گرفت به هر شکلش، شکل‌های مختلفی مطرح شد. ما هم سناریوها رو گفتیم، 5 حالته مطرح هم کردیم، خیلی روشن با مردم مطرح کردیم. این در واقع تقصیر کیه؟ اگر بنا به امتیاز دادن، یعنی یه دسته ای از مردم میگن آقا تسلیم شیم، زانو بزنیم، خب یه نظری دارن. حسب ظاهر اینه که اکثریت قاطع مردم ایران اینو قبول ندارن.
به خاطر اینکه مردم میدونن این تسلیم به معنی صلح نیست. این به معنی استمرار جنگه. ته نداره. بارها مثال سوریه رو هم زدیم خدمتشون.
بله تازه روند تجزیه شدن درگیری‌های داخلیت، بحث اینکه منافع چطوری بیاد تو کشور خرج بشه که دیگه خرج نمیشه، همه این بازیایی که کشورهای مختلف تو این منطقه خودمون، همسایه‌های خودمون تجربه کردن سرمون میاد. یه نکته هم اضافه کنم، آمریکا یکی از نشانه هایی که میتونیم بگیریم که آمریکا میخواد بره به سمت تشدید نظامی، همین تلاشش برای اختلاف افکنیه. یعنی یه دور دیده، همون توییت باز قدیمی آقای قالیباف، ما تا حالا فکرم 7-8 بار اومدیم، چون دقیق بود، 3 تا محور بود، میگفت موشکی، تنگه، خیابان. یکی اون محوری که ببین دقیقاً ببین تو موشکی با راهکار نظامی محقق نشده، آنچه که تو 38 روز نشده فردا هم نمیشه. اگه همین الان سر برنامه ما حمله رو شروع بکنم اتفاق خاصی نمیافته، میتونیم قطعی بگیم. تنگه هم همینطوره، ولی خیابان رو، و یادتون باشه خیابان رو اگه بتونه با اختلاف افکنی بریزتش به هم، واقعا مفتم تموم میشه براش. یعنی نسبت به اون هزینه هایی که برای این دوتا داره میکنه، الان داره روزانه من نمیدونم چقدر، ولی مطمئن باشید بیش از چند صد میلیون دلار خرج میکنه که ناواشو تو این منطقه فقط نگه داره، به اینا صبحونه نهار شام بده، سوخت بده، حقوق بده، همه اینا هزینه تعمیر نگهداریشون. این کار با 4 تا توییت، با 4 تا آدم قلم به موز، نمیدونم با هر چی، با خودم هم حتی نمیخوام خیلی برچسب بزنم، خیلی از آدمایی که این راهو میرن بعضن هموطن ما هن، برادر ما هن، و واقعا دارن اشتباه میکنن صرفا، نمیخوام بگم لزوما
تحلیل غلط دارن، آره، یا تصور غلط از واقعیت دارن. خودمون دارن
تحلیل هم اگر غلطه، واسه خودمون باید امروز یه حد یقفی، یه خط قرمزی بکشیم، بگیم من از اینجا دیگه عقبتر نمیرم، اینجا دیگه صحبت وطنه. بتونه اون گلوگاه رو خلوت بکنه واقعا برنده شده. یکی اینو داشتیم، یکی همین وزیر دریاداری نیرو دریایی.
حالا به اون میرسیم. من ماشین صحبتمو تکمیل کنم. گفتم این فردا روز جنگ شد. الان ببینید دو حالت داره. من مردم خیلی هاشون یه سوال دارن. یعنی آقا ما میخوام پیروز شیم. آقا نمی دونم ایران رو چه کسب و تسلیم شه. خب وضعیت اقتصاد چی میشه؟ سوال دارن. خب من به مردم میگم یکی از مشکلاتی که الان تو وضعیت اقتصادی ما هست و درستم میگن بلا تکلیفیه. این وضعیتی که حالا بیا بشینیم مذاکره کنیم، حالا ببینیم چی میشه، اون که کش میاد نه تو باید وضعیت بلا تکلیفی شما رو مردم گرامی و ما این که در این اقتصاد همه با هم توی کشتی نشستیم حل نمیکنه، بیشتر میکنه.
اون میدانه که اگر بخواهد دشمن دوباره فکر تجاوز به سرش بزنه، باید در اون میدان دوباره مثل دوره قبلی، البته الان استمرارش بوده، انقدر محکم بزنیم این دشمن رو که تعیین تکلیف اتفاق بیفته.
رو با هم میبینیم دیگه، یه لبش بدون اون یکی که کار نمیکنه. خب این یکیش بس وضعیت اقتصادی بود. دوم آقا همه مردم ایران حداقل واقعا این رو برخلاف بسیاری کشورهای دیگه، موضوع شرف ملی، غیرت ملی واقعا واسه شون مهمه. خیلی از مردم بیش از اقتصاد هم واسه شون مهمه. من نمیگم باز همه مردم، آقا واقعا شرف ما رو به گند میکشه ترامپ اگر شما بری شروع کنی بهش امتیاز دادن، ولکن نیست. و در حالی که میگه وقتی من میتونم با یه تهدید ازش امتیاز بگیرم، خب چرا ادامه ندم؟ ما هم جای او بودیم ادامه میدادیم.
دلیلش هم اینه که حیثیت ترامپ رو به باد دادیم ما. اینو من واقعا شعاری نمیگم، یعنی نگاه میکنیم یعنی این آدم که این رویه موزگیری‌هاش بود، اما اگه مثلا قبلا هر یه روز در میون یه موزگیری اینطوری داشت، الان روزی داره 5 تا موزگیری دیوانه‌وار انجام میده. و این به خاطر اینه که در مخمصه‌ای به نام مخمصه منطقه ما و در مواجهه با کشور قدرتمندی به نام ایران قرار گرفته. حیثیت ترامپ به باد رفته. خب اون هم یعنی اینطوریه که طرف نفهمه که چه ضربه ای رو ما بهش زدیم. اونم اگر کمترین روزنه ای از کرنش و سازش و بده بره ببینه تو طرف ما، دیگه تا تنشو میاد ول نمیکنه.
این بس دو نکته. ببین یکی بس گفتیم از بلا تکلیفی اقتصادی، دوم مسئله حیثیت. مسئله سوم، آقا ما قبل از این جنگ یک وضعیت عمومی داشتیم در کشور که یک بخشش به تحریم ها برمیگشت، یک بخشش به این برمیگشت که دشمن ما ابزارهایی داشته که علیه ما استفاده میکرده. درسته همین تراستی ها پول دلار بر نمیگشته، قیمت فلان چیز میرفته بالا، تسویه مالی ما چی میشده، و همین ها نبوده. من به شما میپرسم مردم راضید همین جنگ تمام شه
برگردیم اون شرایط؟
برگردیم فقط به همون شرایط. آقا اگر یه چشم‌اندازی ما داریم که اون شرایط رو تمام بکنیم، چرا واسش اقدام نکنیم؟
نه فقط چشم‌انداز، من میگم مثلا عینی همین الان تنگه در اختیار ماست، داره اعمال کنترل میکنه، میتونه منافع اقتصادی کمترین آوردهشه.
نه بقول میگم حالا الان که تحریم‌ها برداشته نشده،
باشه میخوام میگم مذاکره برداشته،
آره، پس چشم‌اندازی الان هست دیگه. آقا ما امارات رو یه دلیلی که جنگ قبلی نگفتیم بالا چشت ابروه چی بوده؟ مثلا آقا همه تسویه مالی شما تو دبیه. راست هم میگفتن. حالا چرا این اتفاق افتاده بود من بلد نیستم، کسایی که بلدن بگن، ولی بود. آخه ما امارات بیشتر از اسرائیل ما و همپیمانانمون زدیم، که کاش دو برابر بیشتر هم میزدیم،
یعنی چون انقدر پایگاه امریکایی و منافع امریکایی داشت
دیگه. و امارات دشمنی داشته میکرده در همون ماجرای 18-19 دی، اتفاقاتی که افتاد یه پیش زمینه مالی داشت و برنگشتن پولی داشت، امارات دخیل بوده. شوخی نداره امارات این کارهایی که با منافع مردم ما کرده، با کودکان مریض ما کرده، دارو بهشون نرسیده و هزار یک مشکل دیگه که به دلیل مسائل مالی میتونسته باشه. خب حالا این اتفاق افتاده، آها مردم ایران الان رسیدیم به اینجایی که این چشم‌انداز این در دسترسه، یه چیز دور و درازی نیست، رسیدیم به اصطلاح ضرب‌المثل ماهی رسیده به دمش. الان یا باید این رو، یعنی یه ماهیه که سید کردیم ولی داره دست و پا میزنه و لیزه، میتونه بره، الان میتونه ولش کنی و برگرده و تویی و یه دستی که کثیف شده و هیچی نداری، یا نگهش داری و سیدش کنی و بمونه برات. الان اون نقطه است. ممکنه دشمن باز بخواد به جنگ برگرده، ما اینو نباید بگیم که نه، هرگز نخواهد شد.
نه بعید نیست، یعنی اقلا اون جنگ زیرساختی که به اون معنا دشمن خیال میکنه تجربه نکرده و یه امیدی داره که بخواد.
و ما هم خیلی برگه ها داریم و اینو ما خیلی روشن باز به مردم میگم، اون کسانی که دستشون تو کارو میفهمن و گزینه ها رو دارن و آدمایی نیستن فقط تحلیلگر باشن، حرف میزنیم، جدی جدی میبینیم خیلی چیزها آماده است برای اینکه این دفعه یه طور دیگه حتی زده بشه. و من باز بگم اگر این هم شروع بشه، یه روز گفته میشد که اگر آمریکا بزنه موفق نمیشه، خب 38 روز زد، فکر کنم مردم دیدن که موفق نشد. و این بار هم میگیم اگر بزنه و محکم بزنیم باز موفق نمیشه، ولی این دفعه دیگه اون دیوار واقعیت شکست نمیشه. حالا راجع به اون مهلت 60 روزه که 30 روز میتونه تمدید شه برای امریکا، ولی اینجور نیست که کار ترامپ رو بسازه و مجبور شه جنگ رو تموم کنه، ولی مشکل ساز میشه ازش با توجه به مجلس پیش رو، انتخابات مجلس در امریکا، انتخابات کنگره. و موضوعات همین الان مقاله تلگراف بود، نمیدونم بچه‌ها اگر بتونن حالا تیترشون بدن، آره اگر این باشه، مسئله اینه که اگر کارشناسایی که دارن میبینن این مقاله تازه است، برای همین ساعتی پیشه، اگر ایران بتونه در این چیزی که در بحران انرژی، مسئله اینه که ایران اون برگه رو در دست داره و ترامپ میتونه بازی کنه. خلاصه این تیترین و همش اینو میگه، میگه تمام چیزی که تهران باید انجام بده، نمیدونم پایین پیدا هست یا نه، این میگه فقط یه چند ماه دیگه اینه که دووم بیاره، بقا پیدا کنه، سوروایو کنه، اینجا نوشته، و منتظر بشه که این فشار نفت، حالا فشار رو بحث انرژی که فقط هم نفت البته نیست، لگد خودش رو به این اقتصاد بزنه. اون وقتی که باید چیز چند، البته بین امریکا و اروپا و کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن و اینها تفاوت‌هایی هست، ولی همه اینها رو گفتم برای چی؟ بگم یه جایی رسیدیم اگر فکر کنیم به هر قیمتی باید جنگ رو تمام کرد، این معنی از دست دادن چیزایی که به دست آوردیم. اگر با مذاکره شد واقعا امتیازاتمون رو تثبیت کنیم، که ممکنه شدنی هم باشه،
ممکنه طرف از خر شیطون بیاد،
بله ممکنه، کمون که اون گفت میزنم و یهو گفت من تمدید میکنم، اگر نشد به جنگ رسید، باز وحدت ملی برای اینکه هممون توی قایقیم و این منافع به همه ما باز خواهد رسید، راهش فقط یه چیز محکم جنگیدن و پشت پرچم وطن که دست رهبر معظم انقلاب جمع شدن، حتما این مسیر انشاءالله به نتیجه خواهد
رسید. در مورد اختلاف تو ایران صحبت کردیم، در حالی که در مورد اختلاف تو ایران ترامپ ادعا کرد و حرفایی زد، در حالی که اوضاع خودشون طور دیگه ایه. ما خبر استعفا یا دوباره استعفا اخراج چجوری بگیم، دفعه قبل
استعفا اوندن،
نه این وزیر اگه همین دریاداری ممکن که اخراجش کردن. ببین این من رفتم چکم، روز قبل از این خبر ایشون سخنرانی کرده راجع به افق‌های نیرو دریایی در 2027،
ولی مثل اینکه لغت رسمی که براش به کار رفته استعفاست،
بله
یعنی فایر نیست،
نه تو میگم کسی که میخواد
میگم بختم میشه استعفا اوندن
بده روز قبل که نمیره راجع به برنامه‌هاش در سال 2027 سخنرانی کرده.
یه تصویرش بذاریم نیمو، یه بار خبرش برای بینندگان از اول بگو، تصویر این وزیر دریاداری رو بذاریم، بگی چیه قصه.
فیلن اگه اشتباه نکنم درست میگم؟
آره جان فیلن باید باشه. آره
با PH می‌نویسن.
PH نوشتن با هم.
عرض کنم خدمتتون که این تا روز قبلش داشت صحبت می‌کرد، نیروی دریایی ایالات متحده، اصلا اینو باز خود ایالات متحده واقعا پایه قدرتش قوای بحریه است و اون حجمی از بودجه نظامی که تو قوای بحریه‌اش میره اصلا قابل مقایسه با جاهای دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی تمام این ناوگروهایی که ما گفتیم الان 5 تاش تو منطقه است. باز اینو ادامه حرفای اول بحثمون هم ببینن تو حوزه وحدت، 5 تاش الان تو منطقه است، 3 تا ناوگروه هواپیمابر، یعنی فورد، لینکلن و بوش، و دو تا ناوگروه آبی خاکی، یعنی باکسر و تریپولی. اینا هر کدوم چند تا کشتیه؟ اینا همه مال نیرو دریاییه.
یه عالمه هواپیما.
که خودش یه عالمه هواپیما داره. یعنی آمریکایی‌ها یه نیرو هوایی دارن که متعلق به نیرو دریاییه و اون ذیل نیرو دریایی تعریف میشه. یعنی همین هواپیماهایی که روی ناو نشست و برخاست میکنه. بله.
هم هواپیما هم بالگرده هم همونه که الان داره همه اقدام
میکنه. این اصلا خاصیت ناوگروه چیه؟ یه ناوگروه مثلا لینکلن که میاد، یعنی همه چی شد نیرو دریایی تامین کرده اومده، این اصلا نیازی به سنتکام نداره. یعنی هیچ باری رو نمیذاره رو دوش سنتکام، حتی بابت مثلا نهار و شامشون. میگه من همه چیزمو خودکفا هم، من میام به تو کمک میکنم، میام به تو اضافه میشم در تهاجم به ایران. بعد عرض کنم که یه وزارت به خاطر همین یه وزارت کاملا جدایی دارن برای این قضیه. این تازه اینا یه بخششه، یه بخشی دارن به اسم زیردریایی های اتمی که حامل سلاح‌های اتمیه برای ضربه دوم، که اون خودش اصلا یه حجم انبوهی از پول و وقت و انرژی و تکنولوژی و اینا میخواد که اون تو جنگ با ما درگیر نیست. اینو من از قبل میشناختم چون یه پرونده جذابی ایشون هم تو اپستین داره. تو اپستین فایلز هست. قبل از دستگیری اول اپستین، یعنی اون موقعی که اپستین کاملا فعال بوده، ایشون دوبارم با هواپیمای همون لولیتا اکسپرس خود جفری اپستین مسافرت تشریف برده. بله، این عوض کردنش به خاطر همین خود مشکوکه.
چون این پرونده جذاب، یعنی اشتباه نشه دیگه، یعنی اینکه جذاب از این چقدر که آره، یعنی اینکه آدم ببینه اینا چیه.
این از خیلی از خودشونه، یعنی خیلی
این دیگه جزیره رفته باشون.
آره آره، این از همون طایفه‌ایه که الان داره حکمرانی میکنه. این کاملا با خودشونه. عرض کنم خدمتتون که حالا دو تا تحلیل وجود داره. یکی این که در طول جنگ مثلا کارایی نداشته یا ازش چیزی خواستن بالاخره انجام نداده، به هر نحوی نتونسته محقق کنه و عوضش کردن، یعنی فرمانده موفقی نبوده، وزیر موفقی نبوده. یه حالت دوم، یه زن دومی هستش که اتفاقا محتمل تره. ببین اینا میگن که ایرانی ها اختلاف دارن، یه 12 تا جنرال عوض کردن تو طول این جنگ. وزیر کارشون اگه اشتباه نکنم استعفا داد، یه خانومی بود همین دیروز پیروز، اینم میشه جدیدش.
جو کنت هم که استعفا داد.
جو کنت هم که بله،
اون که زلزله، اون که شروع این زلزله بود،
مقام امنیتی
بود، خیلی مهم بود. آره، مشاورای امنیتی اصلی شخص ترامپ بود. یعنی در جلسه دیگه مثلا 10-11 نفرن و باید تصمیم بگیرن و مشورت میدن، جو کنت واقعا مکرر شرکت میکردین.
این حالا اونا به ما میگن شما اختلاف دارید، اینم خودش جذابه. ولی حالت دوم برمیگرده به عملیات اصفهان، جنوب اصفهان و ما قبلش. اول 12 تا جنرال رو این اگزت بیرون کرد، همین جوری هم بود دیگه، گفت اینا باید استعفا بدن که بازنشست بشن و اینا، همه با هم دیگه یهو استعفا دادن وسط یه جنگی. و بعدش اون عملیات عجیب غریب اصفهان اتفاق افتاد که تحلیلگرهای نظامی خودشون همه گفتن آقا اینا نظامی های حرفه‌ای بودن و با طرح‌های هالیوودی ترامپ هیگزت مخالف بودن و داشتن مقاومت میکردن و خب اینا مقام مسئول مجری بودن و این رو محقق نمیکردن. به خاطر همینم اومدن اینا رو استعفاشون رو گرفتن که برن اون عملیات اصفهان رو انجام بدن. حالا بعدی این آدم الان وقتی که عوض میشه تو این شرایط خاص، یه مقداری آدم زنش میره به سمت این که شاید الان با رسیدن ناوگروه هواپیمابر بوش و تریپولی و باکسری که آبی خاکیان، ما داریم نزدیک میشیم به یک تشدید آبی خاکی هوابردی که نیروهای دریایی آمریکا بخوان محقق بکنن و ممکنه این آدم سدش بوده، داشته مقاومت میکرده و دیگه دیدن نمیشه باهاش کار کرد دیگه. میگم دفعه پیش اگه الگو رو نگاه کنید، 12 تا جنرال اول بیرون شد، انداختنشون بیرون، بعد اومدن زدن به اصفهان که شکست خوردن. الان احتمال بیشتر اینه که ما در آستانه یک تشدید هستیم، دقیقا تشدید نظامی، و اومدن این آدم رو انداختن بیرون. آدمی بوده که داشته مقاومت میکرده، تا حالا نیرو دریایی امریکا یک جنگ به شدت محافظه‌کارانه انجام داده، به هیچ وجه من الوجوه تو برد درگیری با ما نیامده. کاری که کرده اینه که وایساده دور، هواپیماهاشو پرواز داده یا موشکای برد بلند مثلا تاماهاکشو شلیک کرده، ما رو هدف قرار داده، اصلا نیامده برای درگیری. و ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم تریپولی و باکسر اگر نیان تو برد درگیری اصلا موضوعیت نداره حضورشون. اینا اومدن، لشکر 82 اومده مقداریش، از لشکر 101 که هوا برد یه مقداری اومده، ترابریاشون داره انجام میشه. و اگر این یه نشون است که ما در آستانه درگیری، نشونه دوم دقیقا تلاش برای اختلاف افکنیه، چون اگر بخواد بزنه این رو میخواد. یه تحلیل هایی از کودتای 18-19 دی دستش بود که اومد تو اسفند ماه عملیات کرد و عملیات خودشو مبتنی بر ترور طراحی کرد و خودش اومد مسابقه کرد، گفت به من گفتن 3 روزه تموم میشه. ببین اینا دقیقا اون سیگنال